بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که روح انسان دارای ابعاد مختلفی است و به حسب هر یک از این ابعاد گرایش های خاصی در انسان وجود داره و منشأ افعال خاصی میشه که اون افعال به نوبه خود موجب پیدایش صفات و ملکات خاصی میشن. یکی از ابعاد به عنوان بعد لذت و سعادت مطرح کردیم که انسان فطرتاً طالب لذت خودش هست که وقتی لذت دائمی و همه جانبه باشه اسمش میشه سعادت. فرض کردیم که حصول لذت برای انسان مجاری مختلفی داره که از جمله اونها غرایزی است مربوط به خوردن و آشامیدن و غریزه جنسی و غریزه زیبا طلبی و یکی دیگه از شاخه هایی که از لذت و سعادت منشعب میشه شاخه عواطف. مفهوم عاطفه در روانشناسی اصطلاح خاصی داره، گویا اینکه تعریف دقیقش مشخص نیست و کما بیشترش اختلافاتی هست، ولی اصطلاح خاصی برند روانشناسان که عواطف را در مورد موارد خاصی به کار میبرند. همطور که عرض کردم چون اصطلاح دقیق و مشخصی نداره میبایست ما منظور از عواطف را که در اینجا میگیم بیان بکنیم که منظور ما چیه. از این که میگیم انسان دارای بعد عاطفی هست مقصودمون چیه؟ منظور ما از عاطفه که در اینجا میگیم یه معنای خاصی است، چه بسا اصطلاح روانشناسیش اعم از این اصطلاح باشه. منظور این است که انسان یک انجذاب نفسانی نسبت به یک شیء داشته باشه یا نسبت به شخصی، یعنی چیزی شبیه رابطه‌ای که بین آهن و آهن ربا هست، یه همچه رابطه‌ای بین روح انسان و موجوداتی برقرار میشه که انسان در درون خودش درک میکنه که به طرف یک چیزی یا به طرف شخصی کشیده میشه، میل دارد به طرف اون. مفهوم عطف هم در عربی که ریشه عاطفه هست همینه که توجه میکنه، میل میکنه به طرف چیزی. و مخصوصا اون چه مورد توجه است در اینجا میلی است که انسان به سوی انسانهای دیگری داره. این میل ها و کشش هایی که انسان در درون خودش نسبت به انسانهای دیگری درک میکنه، اینها به صورت های مختلفی تحقق پیدا میکنه. گاهی در اثر این است که انسان امید خیری و منفعتی از دیگران داره، یا دست کم از دیدن اونها لذت می‌بره به واسطه یک جهت خاصی که در اونها هست، مثلا از دیدن انسان‌های زیبا، انسان لذت میبره و به واسطه این لذت به اونها میل پیدا میکنه. ولی گاهی هست که این میل و این کشش به واسطه این امور خاص نیست، یعنی نه به خاطر این است که لذتی از اونها میبره از دیدنشون مثلا، یا اینکه منفعتی از آنها نصیب او میشه، بلکه خود به خود به طرف آنها کشیده میشه. ولو اینکه زیبایی که موجب التزاز باشه در آنها نباشه، یا مورد توجه او نباشه، و یا اینکه هیچ منفعتی هم از آنها به او نرسه، احیانا گاهی ممکنه موجب ضرر هم براش بشه. ولی در این حال انسان یک کششی نسبت به اونها در خودش احساس میکنه. بنابراین ما عواطف رو میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. یه دسته عواطف طبیعی یا عواطف اولی، و اونها عبارت هست از اون کشش هایی که انسان نسبت به انسان دیگری داره بدون اینکه منفعتی یا لذتی در اونها سراغ داشته باشه و به خاطر اونها او را دوست داره و میل داشته باشه بهش، مثل میلی که مادر به فرزند داره. اگر فرزند خیلی زشتن باشه باز مادر او را دوستش میداره. اگر هیچ نفعی هم از فرزند به مادر نرسه باز هم او را دوست میداره. حتی اگر ضرر هم بهش برسه باز هم این محبت هست. اینها عاطفه های اصلی و اولی هستند، یا به تعبیر دیگری عاطفه های طبیعی هستند. ولی گاهی هست که عواطف جنبه ثانوی داره، یعنی اون چه مطلوب هست اصالتاً چیز دیگری است و چون این شخص واسطه هست برای حصول اون شی، از اون جهت آدم رو دوست می‌داره. مثلا هر کسی به دیگری احسان بکنه، احسان کننده را آدم دوستش می‌داره. ولی این یک میل طبیعی نیست، بلکه اصالتا انسان اون خیری که از ناحیه او میرسه دوست داره، و چون او سبب اون خیر هست به خاطر این جهت او را هم دوست میداره. یا مثلا عاطفه ای که بین معلم و شاگرد هست، این یه امر طبیعی نیست که این شخص صرف نظر از این که معلم هست و اون شخص صرف نظر از این که محصل هست بین این دوتا یک رابطه طبیعی وجود داشته باشه. بعد از این که رابطه تعلیم و تعلم تحقق پیدا کرد، به واسطه این رابطه هست که یک رشته عاطفی هم بین اونها برقرار میشه. این ها رو میگیم عواطف ثانوی. اما دسته اول که عواطف طبیعی و اولی باشند، نمونه روشنش در روابط خانوادگی است و شاید از همه اقوا رابطه مادر و فرزند باشه. بدون شک در همه جوامع، در همه خانواده ها چنین میلی و چنین رابطه‌ای بین مادر و فرزند و مرتبه دیگریش بین پدر و فرزند و باز مرتبه ضعیف‌تریش بین خواهر و برادر و دو تا برادر یا دو تا خواهر وجود داره، و بلکه بین افراد یک فامیل که چند واسطه هم داشته باشند چنین میل و عاطفه‌ای هست.
منتها هرچه دورتر بشه کمرنگتر میشه. البته ممکن است جهات دیگری زمینه بشه که ولو اون فامیل واسطه دار هم محبوب باشه و حتی محبت بیشتری هم در نسبت به او داشته باشه، ولی اون مال جنبه ثانویش هست. مثلا فرض بکنید دارم یه پسرموی داره که از عموش دوستر میدونه، به خاطر یه جهت خاصی، اخلاق خاصی داره، رفتار خوبی داره، با اینکه پسرمون تا عمو اون دورتر هست از انسان، ولی ممکنه یه جهت خاص دیگری باشه که موجب محبت بیشتری بشه. اون جنبه ثانوی هست. اون چه جنبه اولی و طبیعی داره این است که هرچه واسطه کمتر باشه این عاطفه قوی تره و هرچه دورتر بشه کمرنگتر و ضعیفتر میشه. اون چه از تجربه به دست میاد این است که البته این تجربه های بیرونی است، چون هیچ کدوم از ما ممکن مادر نیستیم، طبعا از تجربه هایی که روی دیگران داریم قضاوت میکنیم. اون چه از تجربه به دست میاد اینه که عاطفه مادری از همه عواطف قوی تر. و بعد شاید مرتبه دوم عاطفه پدری باشه، شاید هم کلیت نباشه باشه، گاهی هم پیدا بشه پدری که از مادر عطوفتر است، یا دو تا برادری که رابطه عاطفی طبیعی بین اونها قوی تر باشه. ولی اون چه اغلبیت داره دست کم این است که رابطه طبیعی بین مادر و فرزند قوی تر. آیا در قرآن شاهدی بر این مطلب داریم که یک رابطه طبیعی عاطفی بین افراد خانواده موجوده؟ از آیاتی چند میشه این مطلب را استشعار کرد که یک امر طبیعی بین پدر و فرزند یا بین مادر و فرزند هست که صرف نظر از جهات خارجی، صرف نظر از این که مادر چگونه باشد و پدر چگونه، فرزند چه صفاتی داشته باشه، صرف این که همین که فرزند است یک عاطفه طبیعی به او تعلق میگیره. از مواردی که میشه برای این مطلب استشهاد کرد داستانهایی است که خدای متعال در مورد انبیا سلام الله علیهم اجمعین نقل فرموده. از جمله داستان مادر موسی و موسی است که وقتی این طفل متولد شد به حسب الهام الهی خدا به مادر موسی الهام کرد که تعبیر قرآن در اونجا وحی است، ولقد اوحینا الی ام موسی، که در جای خودش گفتیم منظور از این وحی در اصطلاح قرآن اعم از اون وحی است که در اصطلاح کلام در مورد انبیا به کار میره. تعبیر خودمانی ترش این است که بگیم خدا الهام کرد به مادر موسی. بحثت الهام الهی مادر موسی او را در یک صندوق گذاشت و در رود نیل انداخت. در اینجا در دو سوره هست که قرآن کریم از حالت مادر موسی حکایت میکنه و مجسم میکنه که چه حالت اضطرابی داشت، یکی در سوره طه هست و یکی در سوره قصص. در سوره قصص میفرماید و اصبح فؤاد ام موسی فارغا ان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا علی قلبها. وقتی بچه را در آب انداخت که انهو دلش تهی شد، دیگه دل تو دلش نموند به تعبیر خودمونی، یعنی اونقدر مضطرب بود، نگران بود که سرنوشت این بچه چه خواهد شد، که اگر ما دل او را محکم نکرده بودیم نزدیک بود که قضیه را افشا کنیم. انکابت لطب دیبی و نتونه کتمان بکنه که این بچه مال او بوده، ولی ما دلش را محکم کردیم و قدرت صبر و تحمل بهش دادیم و بعد بچه را بهش برگردوندیم تا اینکه چشمش به واسطه فرزندش روشن میشه. و سوره طه آیه 40 این آیه که از کردن آیه 10 از سوره قصص بود. در سوره طه آیه 40 می فرماید فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن. از وحی‌هایی است که به حضرت موسی شد در وادی ایمن. خدای متعال وقتی وحی فرمود به موسی، اینها از جمله اون وحی‌هایی بود که به ایشون شد. خطاب به حضرت موسی است، می فرماید فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن. به هر حال این مسئله که وقتی بچه از مادر جدا میشه حالت اضطراب داره و دلش میخواد بچهش پهلوش بگیره، مانس بگیره با بچهش، این یک امر طبیعی است. حالا مادر هر که باشه و بچه هم هر چه باشه، بله گاهی ممکن است که در اثر یک عوامل خارجی این عطوفت مادری، این عاطفه ضعیف بشه یا حتی از بین بره به واسطه یه عوامل خاص خارجی. گاهی یک فرهنگ های غلطی ممکن است موجب چنین چیزی بشه، مثل اونهایی که بچه های خودشون را دفن میکردند یا سر میبریدند، دختران خودشون را در گور میکردند. اینها یه امرهای خارج از فطرت و حالت انحراف از فطرته، اما میل طبیعی و فطری هر مادری این است که با بچهش مأنوس باشه و بچهش پهلوش باشه، بچهش دوست میداره. این دوستی یک عاطفه طبیعی است بین مادر و فرزند. در مورد پدر و فرزند هم چنین چیزی هست. باز از داستانهایی از قرآن کریم میشه این مطلب را استفاده کرد، از جمله در مورد فرزند نوح هست. این موارد رو به خصوص روش تکیه میکنیم برای اینکه معلوم باشه که جهات خارجی درش دخالت نداره، یعنی نه اینکه این فرزند فرزند خوبی است، چون فرزندش هست دوستش میداره. موقعی که آب از آسمان بارید و طوفان واقع شد و مردم مشرف به هلاکت شدن، حضرت نوح علاوه بر این که همه مردم را دعوت کرده بود و نپذیرفته بودن، به خصوص عنایتی داره برای این که بچهش نجات پیدا کنه. قرآن حکایت می فرماید از اون حالتی که نزدیک بود فرزندش غرق بشه، خطاب می کنه حضرت نوح به فرزندش که یا بنیر کرد نه انا ولا تکن من الکافرین. سوره هود آیه 42. پیداست که این دعوتی که نسبت به فرزندش میکنه غیر از دعوتی است که نسبت به سایرین کرده. اون دعوت را سالها نسبت به همه مردم کرده بود و دیگه ناامید شده بود از اینکه اینها ایمان بیارن. حالا میبینه فرزند خودش داره غرق میشه، باز او را دعوتش میکنه که تو همراه کافرین نباش، بیا با ما باش. این حکایت میکنه از این که یک عنایت خاصی به فرزندش داره. و حتی اون وقتی که دید که در آب فرو رفت، باز از خدا میخواد که نجاتش بده. در آیه 45 از همین سوره عرض میکنه که ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق. خدا را تو وعده فرموده بودی که اهل من را نجات بدی، اینم فرزند منه و این داره هلاک میشه، تا خطاب شد به این که انهو لیسن اهلک، انهو عمل غیر صالح، اون وعدهی که ما دادیم شامل این فرزند تو نمیشه. این از اون فرزندی نیست که از اون اهلی نیست که ما وعده دادیم که نجات پیدا کنه. به هر حال منظور ما از اشاره به این داستان این است که میشه استظهار کرد که یک میل خاصی نوح به نجات فرزندش داشت، صرف نظر از اون میلی که برای نجات همه انسان ها داشت. این را از این آیه میشه به دست آورد. همینطور از طرف فرزند نسبت به پدر هم چنین میلی و چنین عاطفه‌ای وجود داره. باز از باب نمونه میتونیم از داستان حضرت ابراهیم استفاده کنیم. در سوره طه 5-6 آیه مکالماتی که بین حضرت ابراهیم و پدرش واقع شده نقل می‌فرماید. خود همین که حضرت ابراهیم اصرار داشت که پدرش را، حالا منظور از این پدر البته به حسب روایات شیعه و تفسیر شیعه پدر نسبی یا پدر بی بله پدر به اصطلاح معروف نیست، حالا یا پدر زنش هست یا عموش هست یا بزرگ خانواده شون هست، در حال نسبت یکی از اقربایش هست، یکی از نزدیکانش هست. نسبت به این شخص یک عنایت خاصی داره که او را هدایت کنیم و حتی وقتی که آذر او را تهدید میکنه و میگه تو باید یا باید با ما باشی یا باید بری بیرون از ما، باید جدا بشی و هجرنی ملیگا، باز ابراهیم در مقابلش میگه قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انه کان بی حفیا. سایر بت‌پرست ها هم بودند، برای اونها هیچ وقت بعد استغفار نداد، اما نسبت به این شخص که یک رابطه خانوادگی باش داشت یک عنایت خاصی داشت، گفت سأستغفر لک ربی، که در آیات دیگری از قرآن کریم اشاره شده که حضرت ابراهیم تا مادامی که نمیدانست که سرانجام این شخص به ایمان و عاقبت به خیری نمیرسه دعا میکرد، ولی وقتی فهمید که این شخص دیگه ایمان آور نیست اون وقت دیگه تبری جسدش فلما تبین انه عدو الله تبرأ. اون باز جنبه ثانوی مطلب است. فی حد نفسه یک کشش خاصی داشت به این که این شخص را به خصوص هدایت بکنه و به او هم وعده داد که استغفار بکنه. البته همطور که عرض کردم طبق تفاسیر شیعه یا اکثریت شیعه این شخص پدر حقیقی از ابراهیم نبوده، ولی اجمالاً یک رابطه خانوادگی با حضرت داشته و اگر پدر حقیقی بود به طریق اولا این رابطه برقرار بود و این عاطفه وجود داشت. گاهی هست که علاوه بر این رابطه طبیعی جهات خاصی موجب این میشه که محبت شدیدتری بین افراد خانواده به وجود بیاد. اونها جنبه های ثانوی عاطفه هست که زمینه میشه به این جنبه اصلی و طبیعی، مثل این که فرزند مؤدبی باشه، مثلا فرزند صالحی باشه، عالمی باشه، عابد باشه، نیکوکار باشه، زیبا باشه، همه اینا جهات ثانوی است که زمینه میشه و این موجب این میشه که علاقه بین مثلا مادر و فرزند ها تفاوت بکنه، یه بچهش رو بیشتر دوست بداره چون خوشگلتره مثلا، و وقتی بزرگ میشه بیشتر دوستش بداره چون بیشتر به او خدمت میکنه، یا اگر شخص مؤمنی هست چون بچهش مؤمنتر هست اون بچه با ایمانتر رو بیشتر دوست میداره. این از قبیل اون عواطف ثانویست که زمینه میشه به این عاطفه اولی. نمونهش حضرت یوسف بود نسبت به حضرت یعقوب، که اون علاقهی که یعقوب به یوسف داشت نسبت به فرزندان دیگه نبود. حالا ملاکش چی بود؟ حالا فقط جمال یوسف بود یا اینکه جهات دیگری بود؟ چه بسا عوامل مختلفی موجب شدت این محبت بوده. ولی از نظر قرآن کریم کاملا روشن است که از یعقوب علاقه بیشتری به یوسف و برادرش داشت و همین موجب حسد برادران دیگه شد تا اونجا که حاضر شدن و در چاه بیندازن. قالوا لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا و نحن عصبه ان ابانا لفی ضلال مبین. اونا گفتن یک پدر ما گمراه هست که یوسف را بیش از ما دوست می‌داره. آیه هشتم از سوره یوسف. و این علاقه به حدی شدید بود که وقتی یوسف جدا شد از یعقوب موجب تأثیر خیلی شدید شد که دائما گریه می‌کرد و متأسف بود که داستان معروفی داره. بعد اون وقتی که یوسف پیدا شد و برادران یوسف خبر پیدا شدن یوسف را آوردن، قبل از این که کاروان برسه به نزد یعقوب گفت انی لعجد ریح یوسف، یعنی چون رابطه قوی روحی بین پدر و فرزند بود که بعد از پیدا شدنش گفت من بوی یوسف را استشمام میکنم. برحال عاطفه خیلی فوق‌العاده‌ای بود بین یعقوب و یوسف و این بدون شک بیش از رابطه طبیعی پدر فرزندی است، چون این رابطه بین سایر فرزندها هم بود. این محبت شدید مال زمائم است، یک جهات دیگر است که در حضرت یوسف بوده که در سایر برادرانش نبود. پس در واقع اینجا دو تا عامل برای عاطفه داریم، یکی عامل طبیعی پدر فرزندی است که بین نوح و فرزند ناخلفش هم بود، منتها تا وقتی که فهمید که این ایمان بیار نیست دیگه دست ازش کشید، و همین عاطفه بین حضرت یعقوب و سایر فرزندانش هم بود، بقیه بچه هاش هم رو دوست می داشت، منتها نه به اندازه یوسف. علت این تفاوت مال جهت ثانوی هست، عاطفه ثانویست در اینجا. بهرحال این یکی از یک رشته از عواطفی است که به طور طبیعی بین انسان‌ها وجود داره. این عاطفه گسترش پیدا می‌کنه و به صورت خیلی کمرنگی بین همه انسان‌ها پیدا میشه، ولی این که آدم توجه نداره به این که همه انسانها رو دوست می‌داره و یک جاذبه طبیعی با اونها داره، ولی یه شرایط خاصی پیدا میشه که میتونه آدم تجربه کنه که یک میل و کشش خاصی نسبت به هر انسانی داره. شاید بار دیگه هم مثال زده باشم، اگر کسی مدتی در یه بیابانی تنها باشه و هیچ انسانی رو ندیده باشه، گم شده باشه مثلا در یه بیابان، بعد چشمش به یه انسانی که میفته دوست داره که اصلا بره اونو ببینه، چند دقیقه پلوش باشه، ولی هیچ امیدی نداشته باشه به اینکه این انسان مثلا او را نجات بده، اصلا از دیدن یک انسانی خوشش میاد، از اینکه بره چند دقیقه پلوش باشه انسی بگیره باش از این خوشش میاد. این خیلی کمرنگه، طوری نیست که برای انسان محسوس باشه، ولی شرایط استثنایی پیش بیاد که آدم متوجه بشه که چنین میلی هم داره. مواردی که برای همه ما کمالیش قابل تجربه هست اینه که مثلا چند روز آدم مریض باشه، تو خونه باشه، هیچ انسانی را نبینه، در بیمارستانی فرض کنید، البته اونجا هم باز کمالیش پرستاری دکتری را میبینه. فرض کنیم که مثلا در یک اتاق تنهایی باشه یا کسی در یک سلولی زندانی باشه تنها و هیچ انسان دیگر رو نبینه، ممکنه حتی از دیدن نگهبان همون زندان خوشش بیاد. این که در زندان هیچ کرا نبینه با مقایسه بشه که تا همون شخصی که نگهبان زندان هست از دیدن او شاید خوشش بیاد. یه حالت خاصی است، یه عاطفه خاصی است که انسان نسبت به هر انسانی داره. در اینجا دو تا سوال مطرح میشه، یکی این که آیا عاطفه منفی هم به طور طبیعی وجود داره یا نه، آیا در انسان‌ها یک میل منفی یک حالت دفع، حالت نفرت به طور طبیعی نسبت به انسان دیگری هم وجود داره یا نه؟ جوابش این است که ما چنین چیزی را نمیتونیم اثبات کنیم، که همونطوری که رابطه طبیعی، یک عاطفه طبیعی بین پدر و فرزند هست، یک عاطفه منفی طبیعی هم بین انسانی با انسان دیگری وجود داشته باشه. ما نه از تجربه توانستیم را اثبات کنیم و نه از قرآن کریم یا راه‌های دیگری. بله، عواطف ثانوی به طور منفی هست، یعنی همون چیزی که همونطور که گاهی به عاطفه ثانوی به واسطه امر دیگری پدید میاد، ممکن است یه عاطفه منفی هم پدید بیاد، اونم به یک معنا فطری است اما با واسطه هست، مثل دست اول است. هر کسی موجب ضرری بر انسان بشه، موجب اذیتی برای انسان باشه، این دلفطره آدم یک حالتی درش پدید میاد، یک حالت دفع، انزجار، اشمئزاز، نفرت، کراهت، هر چی اسمش بگذارید، که نقطه مقابل اون حالت انجذاب و محبت هست، که به صورت ثابتش عداوت و بغض و بغضاء گفته میشه، به صورت حالت گذراش حالت نفرت و اشمئزاز و اینها تعبیر میشه. اونجایی که ما دفع، انزجار، اشمئزاز، نفرت، کراهت، هر چی اسمش بگذارید، که نقطه مقابل اون حالت انجذاب و محبت هست، که به صورت ثابتش عداوت و بغض و بغضاء گفته میشه، به صورت حالت گذراش حالت نفرت و اشمئزاز و اینها تعبیر میشه. تا اونجایی که ما بررسی کردیم نتونستیم یک حالت عاطفه منفی به طور طبیعی و اولی برای یه موجودی ثابت بکنیم، ولی عواطف ثانوی هم تو که عرض کردم اینها منفی هم داره، یعنی در مقابل محبت عداوت هم هست. عواملی که موجب محبت و عداوت ثانوی میشه چیه؟ چطور میشه که آدم غیر از اون رابطه عاطفی که با افراد خانواده و اینها داره، انسان دیگری را دوست میداره یا یکی از افراد خانواده را بیشتر دوست میداره؟ شاید با تحلیل به این نتیجه برسیم که همه اینها برمیگرده به این که یکی از مطلوبهای انسان به وسیله اونها تحقق پیدا کنه. این که میگیم یکی به دیگری احسان بکنه، این احسان کردن یعنی چی؟ یعنی مثلا غذا بهش بده، لباس بهش بده، خانه بهش بده، زن بهش بده، این یه دست از نیازهای طبیعی است که به وسیله دیگری فراهم بشه. انسان اصالتاً غذای خودش رو میخواد، پوشاک خودش رو میخواد و یا مال میخواد برای تحصیل اونا، اگر دیگری اینها را در اختیارش بگذاره، به واسطه اینکه مطلوبهای او به وسیله اون تهیه شده، اون شخص را دوست میداره و یک عاطفه نسبت به او پیدا میکنه. گاهی هم هست که منافع مادی نیست، منافع معنوی است. انسان علم را میخواد، یکی از ابعاد وجود انسان همین بود. حالا اگر علم به وسیله کسی دیگری برای انسان حاصل بشه که معلم باشه، اصالتا انسان علم را دوست می‌داره، ولی چون این شخص وسیله هست برای تحقق اون علم، او را هم دوست می‌داره. خب محبت معلم نسبت به متعلم چطوری؟ این شبیه محبت پدر به فرزند. در بحث قبلی اشاره کردیم که گاهی محبت به فرزند به واسطه این است که اون را دنباله وجود خودش میدونه. وقتی میبینه حیاتش در این دنیا محدود هست و آثارش از بین خواهد رفت، میخواد این آثار به وسیله فرزندش یه نوع بقایی پیدا بکنه. در مورد معلم و متعلم هم همینطوره، چون میدونه که عمرش باقی نیست و بالاخره اون چه به وسیله او تحقق پیدا میکنه در خارج، مرتبه از اون به وسیله شاگردش ممکنه تحقق پیدا کنه. شاگرد را دنباله وجود خودش میدونه، در واقع یک فرزند روحی و معنوی هست شاگرد نسبت به استاد. این است که این جهت ثانوی عاطفه خاصی را بین معلم و متعلم هم پدید میاره. سوال دیگه این است که آیا لازمه عاطفه فقط همین است که انسان از دیدن طرف یا بودن با او لذت ببره و خوشش بیاد، یا ممکن است عاطفه‌ای باشه که اینجوری نباشه و در این حال عاطفه هم باشه؟ شاید بشه گفت مرتبه از عاطفه هست که ولو انسان از دیدن اون شخص یا شیء مورد عاطفه‌اش لذتی نبره، ولی اینقدر هست که از ناراحتی او و از ضرر او ناراحت میشه. ممکنه کسانی باشند که آدم وقتی ببیندشون احساس خوشی و آرامشی نکنه در خودش، ولی وقتی اونا را ناراحت ببینه ناراحت میشه. مثلا شما یه فرد معلولی را وقتی میبینید، ممکن اگر این سالم بود و همی دیدید احساس خوشی نمی کردید، احساس نمی کردید که میل دارید با او بشینید انس بگیرید، ولی وقتی میبینید که یک ضرری بهش رسیده از این ناراحت میشید، دلتون میسوزه و دلتون میخواد کمک کنید بهش تا اینکه رفع گرفتاریش بشه. این یک مرتبه از عاطفه است و این مرتبه حتی نسبت به غیر انسان ها هم گسترش پیدا میکنه. یعنی از دیدن یک حیوانی هم ممکن آدمی که ببینه یک حیوانی مجروح شده یا گرسنه هست یا ضرری بهش رسیده که رنج میبره، از این حالت ناراحت بشه و سعی بکنه که اون را نجاتش بده، کمکی بهش بکنه. این در واقع یک حس همدردی است که در انسان وجود داره. یعنی وقتی آدم میدونه یه موجودی است، اون هم زیشعور هست، درک داره، خوشی و ناخوشی داره، اونا میذاره جای خودش، میگه اگه من اینجوری بودم چطور میشد. از این که درک میکنه که یک حالتی شبیه به حالت خودش داره در اون شرایط، از درک این معنا چنین حالتی درش پدید میاد که میل داره به او کمک بکنه و یا از ناراحتیش ناراحت بشه و رنج ببره. این هم یک میل طبیعی است، یعنی این هم یک عاطفه خدادادی است. ممکن بود انسان طوری خلق بشه که از دیدن ناراحتی دیگران هیچ متاثر نشه، ولی اونا را دوست داشته باشه، دلش بخواد با اونا مأنوس باشه، اما طوری نباشه که از ناراحتی اونها متاثر بشه، دلش بسوزه، گریش بگیره. این حالت دلسوزی و رحم و مودت، این یه حالت خاصی است که انسان نسبت به هر موجود زیشعوری کمابیش داره. البته نسبت به انسانها بیشتر، نسبت به حیوانات کمتر، تا برسه به حیواناتی که خیلی حیاتشون ضعیف و ناچیز باشه. اون حیواناتی که یک نوع احساس متقابل دارند، یعنی انسان را درک میکنند، نسبت به اون آدم بیشتر دلسوزی داره. بعضی گربه ها هستن تو خونه ها که اینا با آدم ها انس میگیرن، بچه ها با اونا خیلی انس میگیرن، یا در جوامع دیگه، جوامع غربی، با سگ این حالت رو دارن، اونس میگیرن با سگ، گاهی سگ هاشون از بچه هاشون بیشتر دوست میدارن. این به خاطر این است که اون حیوان هم یک احساس مشترکی داره، یعنی یه حالتی از خودش نشون میده که اون میفهمه که اون هم اینو دوست میداره، اونم با این انس درک میکنه این رو. اونجور حیواناتی که این حالت درشون باشه، یا اسب مثلا، بعضی حیوانات باهوشی هستند که انسان رو درک میکنن و عکس العمل نسبت نشون میدن، این یک رابطه متقابلی برقرار میشه. اما حیواناتی که اینجوری نیستند، فرمای سوس یا کر یا حیوانات دیگری که اونا انسان رو درک نمی کنن، یا دستکم اینجور نیست که ما بفهمیم که اونها ما را درک می کنن، نسبت به اونا عاطفه‌ای به این صورت نداریم، اما در این حال از این که بی جهت اینا اذیت بشن ناراحت میشه. این هم یک نوع عاطفه است در انسان و میشه گفت یک کمالی است برای انسان که این عاطفه را داشته باشه. از اخلاق انبیاء و اولیاء خدا این است که به هیچ موجود زیروحی اذیت نمی رسوندن و ناراحت می شدن از این که یک موجودی را بیازارن. اصل این که چنین میلی در انسان هست و این دلسوزی در انسان هست، این چیزی فطری، منطقه ضعف و شدت داره، بعضی افراد ضعیف داره، بعضی ها قوی داره، گاهی در اثر تربیت های خاصی در بعضی خانواده ها اینها خیلی قوی میشه، برعکس در بعضی از خانواده ها در اثر تربیت های غلطی ضعیف میشه یا از بین میره و حتی یه حالت انحرافی پیدا میکنه که بر دلشون میخواد اصلا یه حیوانی رو بیازارند و تماشاش بکنند. این یه حالت غیر فطری است، برعکس اون چه بعضی تصور کردن که انسان فطرتاً یه موجود ظالمی است و میخواد دیگران رو بیازاره، ظاهراً اینطور نیست. این یک حالت عرضی است در انسان پدید میاد. انسان ذاتاً نسبت به هیچ موجودی عاطفه منفی نداره و عواطف منفی از هر قبیل باشه، اینها در اصل عوامل ثانوی است که محیط و فرهنگ و تربیت و یا مسائل شخصی، ضررهایی که از کسی به انسان برسه، اینها موجب این میشه که عداوت در انسان پدید بیاد، وگرنه ذاتاً انسان نسبت به هیچ موجودی احساس منفی نداره، عاطفه منفی نداره. خب این حالت رأفت و رحمت، دلسوزی که تا حدی در هر انسانی طبیعی هست، البته عرض کردن مراتب مختلف داره و همه غرایز همینطوره، غریزه جنسی هم همینطوره، میل به زیبایی هم فرق میکنه، همه انسان ها یکسان نیستن، در بعضی خیلی شدیده، در بعضی خیلی ضعیفه، در افرادی متوسط هست، این هم همینطوره. اصل این رابطه عاطفی یک امر طبیعی است، کمالیش در افراد وجود داره، منتها مراتبش فرق میکنه. بعضی ضعف و شدت ها مربوط به عوامل ارثی هست، گاهی هم عوامل ثانوی و تربیت موجب ضعف و شدت ها میشه. این در واقع مقدمه بحث ما بود. ما میخواییم جنبه ارزشی اینها را بررسی کنیم. تا اینجا توضیح دادیم که عاطفه اجمالاً یک امر فطری است در انسان، منتها نحوه های گوناگونی داره و عواملی موجب ضعف و شدتش میشه. حالا از نظر اخلاقی داشتن این حالت اون اندازه که تحت اختیار انسان باشه، وقتی بنا شده یه چیزی اصلش فطری باشه، تقویت و تضعیفش اکتسابی است، میتونیم ما کاری بکنیم که این میل تقویت بشه درمون و میتونیم کاری بکنیم که تضعیف بشه، یا مربیان میتونن کاری بکنن، رفتاری داشته باشن با فرد مورد تحت تربیتشون مثل پدر و مادر نسبت به فرزند که عواطفش رو تقویت کنن یا تضعیف کنن، و این نقش بسیار مهم نیست که پدر و مادر در تربیت فرزند دارن که از همون دوران طفولیت میتونن
نقش مهمی در تقویت و تضعیف عواطفش داشته باشه. تلقینات و رفتار خود پدر و مادر بسیار مؤثر هست در اینکه عواطف فرزند تقویت بشه یا تضعیف میشه. خب حالا باید این کار را بکنن یا نه؟ یعنی آیا باید پدر و مادر سعی داشته باشن در تقویت عواطف فرزند، یا خود انسان میباید تلاش بکنه در اینکه عواطفش رو تقویت بکنه یا نه؟ برعکس باید مبارزه کرد باش و تضعیف کرد. و اگر میباید تقویت کرد در چه مواردی و به چه شیوه‌ای؟ ملاک کلی ما در همه مباحث اخلاقی که تا حالا بحث کردیم همین بوده که ارزشیابی رفتار و صفات انسان در مورد عوامل طبیعی و فطریش در اثر اموری تعیین میشه، یعنی ملاک هایی داره که اصل این ملاک ها تزاحمه. یعنی اگر این میل طبیعی در انسان مزاحم با هیچ میل دیگری نباشه، فرض کنیم ارضاء این میل یا تقویت این میل هیچ ضرری به سایر ابعاد وجود انسان نزنه، در این صورت مثل سایر مسائلی که تا به حال مطرح شده نه ارزش خوب داره نه ارزش بد، یا امر طبیعی هست و به طور طبیعی هم رشد میکنه تقویت میشه و هیچ ضرری هم به جای فرض اینه که نمیزنه، یعنی مزاحم چیز دیگری نمیشه. ولی در اینجا به خصوص شاید بشه استنباط کرد که تقویت این فعل جمله دارای یک مرتبه ای از ارزش هست، ولو اینکه ارزش کامل و به حد نصاب از دیدگاه اسلامی نباشه. اگه یادتون باشه در مباحث فلسفه اخلاق و مقدمه اخلاق قرآن هم که بحث میکردیم به این نتیجه رسیدیم که ارزشیابی افعال مراتبی داره، از دیدگاه اسلامی مرتبه خاصی حد نصاب ارزشه که کمتر از اون از دیدگاه اسلامی قابل اهمیت نیست، و اون مرتبه ای هست از ارزش که ارتباط پیدا میکنه با خدا. اگر نیت کار، انگیزه کار به یک نحوی ارتباط با خدا پیدا کنه، این دارای ارزش مثبت است، و اگر انسان را از خدا دور کند دارای ارزش منفی است. این حد نصاب ارزش بود، ولی گفتین یه ارزش پایین تر از این هم هست که انسان را مستعد می کند برای این مرتبه از ارزش مطلوب، ولو خودش فی حد نفسه به حد نصاب نباشه. گفتیم علامت حد نصاب و اثر حد نصاب هم اینه که اگر چیزی به حد نصاب ارزش داشته باشه موجب این میشه که در آخرت ما به سعادتی نائل بشیم، و اگر به حد نصاب نباشه ما را نزدیک می کند به اون، ولو این که اون اثر یقیناً برش مترتب نشه. مثلا گفتیم سخاوت این یک ارزش مقدمی داره، صرف این که یک کسی سخاوت داشته باشه این بهشتی نمیشه، اما لااقل موجب این میشه که عذابش کم بشه، به بهشت نزدیک بشه، و اگر چیزهای دیگری مزاحمش نباشه ممکنه اصلا عذابش در جهنم خیلی خفیف بشه. این شأنیت رو داره که انسان رو نزدیک کنه به سعادت، ولی این که وارد در دار سعادت نکنه. شرط این که انسان وارد در دار سعادت بشه ایمانه، باید ارتباط با خدا داشته باشه، و اون اخلاق و رفتاری که ناشی از ایمان باشه مراتب سعادت رو در بهشت برای انسان تحصیل میکنه. در اینجا میخوام عرض بکنیم که میشه گفت خود این حالت رأفت و رحمت، ولو اینکه
شرایط حد نصاب ارزش را نداشته باشه، اما یکی از چیزهایی است که انسان را به خیر و به سعادت نزدیک میکنه، از معدات است یا دارای ارزش مقدمی است، چیزی است که فی حد نفسه مطلوب است، منتها ولو مطلوبیتش به حدی نباشه که انسان را به سعادت قطعی برسه. خود همین که انسان حالت رأفت داشته باشه، این مطلوبیتی داره. چه مطلوبیتی؟ به خاطر اینکه وقتی انسان این حالت رأفت و رحمت داشته باشه، میبایست خواسته های خودش را کمابیش فدای این امر بکنه. مثلا وقتی شما نظرتون به یه حیوانی میفته که این مجروح هست یا گرسنه هست یا تشنه هست، نزدیک هلاک بشه، دلسوزی شما موجب میشه که به این کمک کنید، آبی، نانی، غذایی برسونید بهش. اگر مؤمن باشه و این را از روی ایمانش و به خاطر محبوبیتش برای خدا انجام بده که نعم المطلوب. اما اگر ایمان هم نداشته باشه، اما این حالت درش باشه که راحتی خودش را یا غذای خودش را فدای یک موجود دیگری بکنه، یعنی ترجیح بده در مقام تعارض و تزاحم بین منافع خودش و منافع حیوان دیگری یا یک انسانی، این عامل در وجودش باشه که منفعت خودش را فدای دیگری بکنه. این روح گذشت، فداکاری، دلسوزی برای دیگران، این خودش مطلوبیت بزرگی داره و چه بسا همین موجب این بشه که انسان را به سعادت برسونه، انسان را به خدا نزدیک بکنه. البته بعدش باید عوامل دیگری بهش زمینه بشه، شناخت و آگاهی و عرض کنم دفع تعصبات و عوامل دیگه، تا اینکه ایمان بیاره. ولی خود این فی حد نفسه یه عاملیست، یه انگیزه است که به انسان قدرت میده که از لذت‌های شخصیش، از لذت‌های حیوانیش بگذره. وجود این عامل در افرادی وسیله مهمی است، عامل مهمی است برای اینکه اونها رو به طرف خیر و سعادت نزدیک بکنه. پس در اینجا خود وجود این عاطفه رو میتونیم مرتبه ای از ارزش براش قائل باشیم، ولو اینکه اون حد نصاب ارزش اسلامی را واجد نباشه. در آیات و روایات، به خصوص در روایات و اینها، شواهد زیادی داریم برای اینکه خود این حالت رأفت و رحمت یک مطلوبیتی داره پیش خدای متعال. در آیات مورد روشن و صریحی در این مورد شاید نباشه، اما اطلاقاتی هست که میشه ازش استفاده کرد که این حالت رأفت خودش مطلوبیت داره. از جمله خدای متعال اصحاب حضرت عیسی را توصیف می‌فرماید و تمجید می‌کنه به اینکه اینها دارای رأفت و رحمت بودند. و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمه. سوره حدید آیه 27. شاید از اطلاق این آیه بشه استفاده کرد که اون رأفت و رحمت جوری بود که شامل هر موجود زیشعوری می شد. و این فی حد نفسه یه امر مطلوبی است که خدای متعال در مدح اینها می فرماید که دارای رأفت و رحمت بوده. اما در روایات مثلا چیزای زیادی داریم که حتی خدمت کردن به یک حیوان گرسنه‌ای، تشنه‌ای موجب نجات انسان ممکنه بشه، یا اذیت کردن به یک حیوانی موجب عذاب کسی ممکنه بشه. در روایات از اینجور مسائل زیاد داریم که چون بحث ما روایتی نیست به اونا نمی‌پردازیم، فرصتی باشه خود آقایون دنبال بکنند. شواهد زیادی در روایات هست. خب پس اصل این عاطفه یادم اومد مثلا در مورد پدر و فرزند داستانیست که شنیدید این ایام هم چون تعلق هم مثل رسول سامانیوانی داره بد نیست اشاره میشه. یه شخص عربی پیغمبر اکرم سلام الله علیه و آله را دید که امام حسن و امام حسین سلام الله علیه ما را میبوسیدن. این تعجب کرد. در بین عرب ها خیلی مرسوم نبود که بچهشون رو زیاد ببوسن. اینا یه نوع مثلا خلاصه یه ارزش منفی براش قائل بودن، یه امر سبکی میشمردن مخصوصا در حضور دیگران. یک کسی جلوی دیگری بچه خودش رو ببوسه اینه خیلی چیز سبکی میشمردن. این دید که پیغمبر اکرم جلوی مردم امام حسن و امام حسین رو زیاد میبوسن. این تعجب کرد و سوال کرد که شما معلوم میشه خیلی به این بچه ها علاقه دارید و اینها، و من چند تا بچه دارم هیچ کدومشون رو نبوسیدم تا به حال. حضرت بهت فرمودم از من دور شو که میترسم عذابی نازل بشه که منم به عذاب تو بسوزم. مضمون اون روایت کسی که اینقدر قصیر القلب باشه که حتی بچه خودشم رو نبوسیده باشه این سزاوار عذابه. این خیلی دور است از ارزش‌های اسلامی. نداشتن این عاطفه و این رأفت و رحمت این انسان رو دور میکنه از کمالات انسانی، همونطور که داشتنش انسان رو نزدیک میکنه. و یا روایت دیگری است که کسی که بچهش رو دوست بداره خدا به واسطه اون محبتی که به بچهش داره به او رحم میکنه و او رو از عذاب نجات میده. برحال مدح زیادی شده در باره این که انسان عاطفه داشته باشه حتی نسبت به حیوانات. این حالت رأفت و رحمت فی حد نفسه مطلوب. خب آیا این به طور مطلق مطلوبه؟ در مکتب‌های اخلاقی غربی بعضی از مکتب‌ها هست که برای محبت و رحمت ارزش مطلق قائل هستند، بلکه میگن اساس همه ارزش‌ها محبت. مثلا در اخلاق پروتستان مسیحی روی این مطلب خیلی تکیه می‌کنند، حالا گویی که عملاً خودشون اینجور نیستن، ولی به هر حال خیلی تبلیغ میکنم که انسان باید همه رو دوست بداره. آیا اینجوریست از دیدگاه اسلامی یا نه؟ اون چه از آیات روایت استفاده میشه این است که این عواطف باید کنترل بشه، یعنی دارای ارزش مطلق نیسته. فل جمله فی حد نفسه دارای مرتبه از ارزش است، اما اگر معارض بشه با یک ارزش های دیگری هیچ وقت اینها به طور مطلق ارزش نخواهند داشت. و میبایست برای افراط در این عواطف مبارزه کرد و جلوگیری کرد از اینکه عواطف مهار انسان را در دست نگیره، زمام کار انسان را در دست نگیره، بلکه باید تحت راهنمایی و کنترل عقل قرار بگیر. از جمله در مورد زانی و زانیه داریم که ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. خب انسان از این که ببینه یه انسان دیگری اذیت میشه، آبروش میریزه جلوی مردم، ناراحت میشه. خب یه شخصی هم شهوتی برش غالب شده و یک عمل نادرستی انجام داده، وقتی آدم توجه پیدا کنه که این شخص رو بیارن در اجتماع جلوی مردم شلاقش بزنن این آبروش میریزه، علاوه بر این که دردش میاد و ناراحت میشه آبروش هم میریزه جلوی مردم. این طبعا اون عاطفه مانع میشه از این که چنین عملی انجام بگیره، یعنی شلاق زدن و تنبیه کردن. ولی در اینجا عاطفه مورد مزاحمت یک مصلحت عقلی است، میبایست اون کار به خاطر مصلحت اجتماع تحقق پیدا کنه. مثل میفرماد ولا تأخذ کن به ما رأفتان فی دین الله، اینجا جای اعمال رأفت نیست، عاطفه را اینجا باید کنترل کرد و جلوی طغیانش رو گرفت. و همینطور محبت کردن با دشمنان خدا، با دشمنان خدا نباید دوستی کرد، بلکه میبایست نسبت به اونها عاطفه منفی داشت. نه تنها اعمال رحم و عطوفت و رأفت نباید کرد، بلکه میبایست در مقابل اونها اعمال دشمنی کرد. قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه، تا اونجا که میفرماید و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده، یا الی یوم القیامه ابدا هزارا حتی تؤمنوا بالله وحده، تا شما ایمان نیارید، شما که در مقابل حق قیام کردید، تا ایمان به خدا نیارید، عداوت و بغضا از میان ما برداشته نخواهد شد. و خدا تأکید می‌فرماید که شما هم باید از ابراهیم تأثیر کنید، باید اینجوری باشید نسبت به دشمنان خدا، نه تنها نباید دوستشون بدارید، بلکه باید بغض داشته باشید، عداوت داشته باشید. و این همون اصل تبری هست که در جزء فروع دین شیعه در کنار تولی تبری مطرح میشه. و بهترین نمونه هاش در دو تا آیه کریمه از قرآن هست، یکی در اوصاف مؤمنین اول میفرماد اشداء و علی الکفار، بعد میفرماد رحماء و بینهم، یکی هم در اون آیه که میفرماد فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین. پس اونجایی که این رأفت و رحمت معارض باشد با یک مصلحت عقلایی، میبایست کنترل بشه و حتی باید از ریش بن کنده بشه و جاش عداوت و بغض باید به وجود بیاد. پس اینطور نیست که وجود این عواطف مثبت همیشه دارای ارزش مطلق باشه، بلکه میبایست محدود بشه به راهنمایی عقل، اونجایی که عقل نمیرسه به راهنمایی شرع. این بحث ارتباط پیدا میکنه با اخلاق اجتماعی که شاید در اونجا انشاءالله به تفصیل بیشتری در این باره صحبت بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.